سلام، پنبجی اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید به زمین گذاشتن اسلحه سوی همه جوانب نتیجه از روند صلح است. او این را در حال گفته که گفتگوها میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام ها در ولایت های قندهار و اروزگان از کشته شدن دهاتن از طالبان مسلح خبر دادند. جدهای اردوی اسرائیل بر نوار غزه چند راکت شلیک کردند. و کوریای جنوبی از کوریای شمالی خواست تا از اقدامی که سبب تشدید تنش نظامی در شبه جزیره کوریا می شود دست بکشد. تفصیل اخبار. مقام ها می گویند که دهاتن از طالبان مسلح در ولایت های قندهار و اروزگان کشته شدند. قاسم آزاد سکرتر قماندان امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری بیش از 20 طالب مسلح دیشب در ولسوالی سپین بولدک کشته و زخمی شدند. به گفته وی درگیری پس از آن رخ داد که طالبان بالای یک پست امنیتی حمله کردند. او افزود: ما سه شهید و چهار زخمی داریم. 14 تن از طالبان کشته شدند و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. اجساد برخی آنها در میدان نبرد باقی ماندند. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی قلوردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در جریان عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی های دایچوپان و چوره ولایت اروزگان و شهر ترینکوت مرکز این ولایت 36 طالب مسلح از دیروز به این سو کشته شدند و 24 تن دیگر آنها زخم برداشتند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که مقام ها در غزنی می گویند در جریان حمله های هوایی نیروهای بین المللی و عملیات نیروهای افغان اضافه است 20 طالب مسلح در این ولایت کشته شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت این حمله ها و عملیات به تازگی در ولسوالی های دیگ، زنخان و اندرل اجرا شده است.
ائتلاف هوایی ځواکونه لخوا هوایی بریدنه او د زنګړو افغان ځواکونه لخوا
اسوی نیروهای ائتلاف حمله های هوایی و اسوی نیروهای ویژه افغان عملیات کماندویی اجرا شده که در نتیجه 25 تن از طالبان مسلح که در میانشان یک ماینساز مهم این گروه به نام موسی نیز شامل است کشته شدند. آقای نوری افزود که در جریان نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه قلعه نیاز ولسوالی اندرل 5 فرد ملکی شامل زنان و اطفال نیز کشته شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت در عملیات نیروهای افغان و بین المللی 11 فرد ملکی در غزنی کشته شده و به افراد این گروه آسیب نرسیده است. مقام های محلی در ولایت کنر از کشته شدن 49 جنگجوی داعش در این ولایت خبر می دهند. گل محمد بیدار معاون والی کنر به رادیو آزادی گفت این تلفات به جنگجویان داعش دیروز جمعه در نتیجه حمله های تیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی چپدره وارد شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت که در دو حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حداقل 43 جنگجوی مشکوک داعش در ولایت کنر کشته شدند. در خبرنامه گفته شده است در این حمله ها که در هماهنگی با نیروهای افغان اجرا شدند جنگجویان داعش در ولسوالی چپدره هدف قرار داده شدند و چندین پاکستانی و ازبکستانی نیز کشته شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جدهای اردوی اسرائیل بر نوار غزه چند راکت شلیک کردند. بر اساس گزارش ها و اظهارات مقام ها این حمله های راکتی پس از آن اجرا شدند که جنگجویان فلسطینی امروز به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. رادیوی اسرائیل گفت ظرف 30 دقیقه حداقل 50 راکت بالای جنوب اسرائیل شلیک شده است. از تلفات در اسرائیل در نتیجه این حمله های راکتی گزارش نشده و بسیاری راکت ها در هوا از بین برده شدند. مقام های صحی در غزه می گویند که در یکی از حمله های اسرائیلی 3 فلسطینی زخمی شدند. تنش میان دو طرف پس از آن تشدید یافت که دیروز جمعه در یک حمله هوایی اسرائیل دو تن از جنگجویان گروه حماس کشته شدند. این گروه بر غزه کنترل دارد. اردوی اسرائیل گفته است این حمله هوایی در پاسخ به آتشباری از غزه که در نتیجه آن دو سربازش در نزدیک سرحد زخمی شدند صورت گرفته است. کوریای جنوبی از کوریای شمالی خواسته است تا از اقدامی که سبب تشدید تنش نظامی در شب جزیره کوریا می شود دست بکشد. این خواست پس از آن مطرح می شود که گزارش شد پیونگ یانگ یک بار دیگر راکت شلیک کرده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری کوریای جنوبی امروز شنبه 4 می در یک بیانیه گفت سیول به خاطر پرتاب راکت های برد کوتاه بسیار نگران است. وی همچنان گفته است که از کوریای شمالی انتظار دارند تا در تلاش ها در زمینه اثرگیری گفتگوها برای غیر هسته‌ای سازی شب جزیره کوریا به گونه فعالانه سهم بگیرد. پیش از این اردوی کوریای جنوبی گفته بود پیونگ یانگ امروز تعداد از راکت های برد کوتاه را از جزیره هودو در نزدیک شهرک وانسون به مسیر شمال شرق شلیک کرده است. گفته شده است این راکت ها در بحیره ژاپن اصابت کردند. قصر سفید گفته است ایالات متحده آمریکا از فعالیت های کوریای شمالی با خبر است و به نظارت از اوضاع ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش های ابتدایی راکت های شلیک شده از سوی پیونگ یانگ میزایل های بالستیک نبودند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. در حالی که دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر ادامه دارد، زلمه خلیلزاد گفته است و به زمین گذاشتن اسلحه از سوی همه جوانب نتیجه روند صلح است. همچنان دفتر طالبان در قطر گفته در حال نزدیک شدن به رفع اختلافات با طرف آمریکا در برخی مسائلند. در مورد گفتگوهای جاری قطر با یک آگاه امور نیز صحبت کرده ایم.
آتش بس به شکل دائمی اعلان بکنن و هر دو طرف پابند باشن.
ما میخوایم آتش بس شود جنگ.
در مورد گفتگوهای جاری سال در قطر از یک آگاه مسائل سیاسی پرسش هایی را مطرح کرده ایم.
ما تا زمانی که شاهد ایجاد و هدف نظر بین نیروهای سیاسی افغانستان نباشیم، ما نمیتونیم که با دولت در موضع قوی بدیم در تعامل با طالبان.
باشنده های تخار از حکومت و طالبان میخواهند تا آتش بس کنند.
آتش بس به شکل دائمی اعلان بکنن و هر دو طرف پابند باشن.
ما میخواهیم آتش بس شود، جنگ نشود، وطن ما و شما آرامی بیاید.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نشر خواهیم کرد. در هوای تازه امروز
به طرف دیدگاه صلح‌نگری، آینده‌نگری و همچنان از بین بردن تعصب کلشان به می هدف تلاش میکنن.
پس شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق حیار در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، در حالی که دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر ادامه دارد، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته به زمین گذاشتن اسلحه از سوی همه جوانب نتیجه روند صلح است. دفتر طالبان در قطر نیز امروز گفت دو طرف در این دور گفتگوها روی جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان به موافقه نزدیک شده است. دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان چهارشنبه گذشته در قطر آغاز شد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که در حال نزدیک شدن به رفع اختلافات با طرف آمریکا در مورد جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مسائل دیگر هستند. از سوی هم سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان و یک مقام پیشین گروه طالبان میگوید که در آجندای دور ششم مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و امریکا در خطر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه کشور دیگر شامل بوده که در این زمینه پیشرفت شده است. برخی طالبان میگویند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه از خاک این کشور علیه کشور دیگر استفاده نمی شود پیشرفت شده، اما اینکه چگونه در این باره معلومات دقیق ندارم. دور ششم مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و امریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در دوحه قطر آغاز شد و به گفته سهیل شاهین این گفتگوها تا دو روز دیگر پایان می‌یابد. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در تیوت تازه‌اش نوشته است که به زمین گذاشتن اسلحه از سوی همه جوانب نتیجه هر روند صلح است. توافق همه جوانب به کاهش خشونت‌ها گام ضروری برای رسیدن به این نتیجه و انتخاب مسئولانه اخلاقی است. ما آماده ایم. از سوی هم وحید مجره آگاهی امور سیاسی که گفتگوهای جاری صلح در خطر را دنبال می‌کند می‌گوید با توجه به موقف اخیر خلیلزاد و طالبان گمان نمی‌کند که در گفتگوهای قطر پیشرفت شده باشد.
آقای خلیلزاد در صحبت‌هایشان موقف تندی داشتن در قبال طالبان و از اونا خواستن که سلاح را به زمین بگذارن، در حالی که طالبان با یک مدت محدود میخواین که نیروهای خارجی در یک مدت محدود افغانستان را ترک کنند. با توجه به این فاصله که بین نظریات طرف وجود داره، به نظر نمیرسه که این مذاکرات اونطوری که انتظار میره به یک نتیجه عاجل یعنی منجر شود.
مقامات طالبان و امریکایی تا حال در این باره اظهار نظری نکردند، اما سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان و یک مقام پیشین گروه طالبان میگوید قرار است گفتگوها میان نماینده های طالبان و امریکا وارد دور هفتم هم شود.
در گزارش شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان از همه جوانب خواسته تا صلاحشان را به زمین بگذارند و خشونت‌ها را کاهش دهند. دفتر طالبان در قطر گفته که در حال نزدیک شدن به کاهش اختلاف‌ها هستند. همکارم مقیم نایب در مصاحبه با ولی آریا آگاهی امور سیاسی نخست از او پرسیده که آیا این اظهارات تازه سبب برقراری آتش بس در افغانستان خواهد شد؟
خب این که تاثیر صد درصد بکنه و منجر به ایجاد صلح بشه چیز تضمین شده نیست، ولی امیدواری ها به هر حال در این اواخر بیشتر شده و خود روی کرد نحوه صحبت آقای خلیلزاد هم میتونه که در این بیشتر نقش داشته باشه. در این اواخر ما شاهده ای بودیم که فشار آمریکا و فشار خود آقای خلیلزاد در توییت هایی که داشت، در صحبت هایی که داشت، بیشتر بود روی طالبان تا این که مستقیما وارد مذاکره بشن با جانب افغانستان، دولت افغانستان.
بله آریا صاحب، 320 نماینده در لوی جرگه مشورتی با تصویب قطعنامه 23 ماده ای از طرفین درگیر جنگ افغانستان خواستند که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس بکنند. ناتو و یونما هم از این قطعنامه صلح حمایت کردند. پس چرا طالبان از نظر شما آتش بس نمی کنند؟ با توجه به این مسائل چی موانعی در سر راه آتش بس شما می بینید؟
ببینید طالبان همچنان تاکید به این دارند که با وضعه قدرت تعامل بکنن با دولت، و علت اینم این بوده که دولت با توجه به پراکندگی که بین نیروهای سیاسی در داخل افغانستان وجود داشته و حتی عدم توافق نظر در بین اجزای تشکیل دهنده خود حکومت وحدت ملی و عدم هماهنگی بین دولت افغانستان و امریکا باعث شده بوده که یک مانع کلان ایجاد بشه بر سر راه مذاکره مستقیم با دولت و طالبان و منجر به این بشه که طالبان احساس کنند در موضع بسیار قوی‌تر قرار دارند و دولت بسیار آسیب‌پذیر است. بنابراین ما تا زمانی که شاهد ایجاد وحدت نظر بین نیروهای سیاسی افغانستان و وحدت نظر بین مخالفین و اپوزیسیون دولت و خود دولت نباشیم، ما نمیتونیم که با دولت در موضع قوی ببینیم در تعامل با طالبان. و هرچند در بعد بین المللی اگر ما هستی بیشتر شاهد اتفاق نظر بین بازیگران عمده بین المللی باشیم، بین ایالات متحده، ناتو، سازمان ملل و کشورهای همسایه با دولت افغانستان، طبیعتا این پیام مناسبه رو میرسانه به طالبان و خود تحولاتی که در این دو هفته اخیر مشاهدهش بودیم، هرچند که لوی جرگه به هر حال دستاورد خاص عملی نداشت، ولی در بعد نمادین و سمبولیک میتونه که این توافق در زر ایجاد بکنه و دولت در موضع بهتر قرار بده. به شاهد مذاکره بین افغانی حداقل شروع چنین پروسه باشه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از روند صلح افغانستان پشتیبانی کرده. این موضع انقره چقدر میتونه تاثیرگذار در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان باشه؟ نظر شما چی است این مورد؟
با توجه به مشترکاتی که بین ترکیه و افغانستان وجود داره، از نظر اینکه کشور سنی حنفی مذهب هست، از نظر اینکه فعلا دولت حاکم در حزب حاکم در ترکیه در نظام فعلی ترکیه یک حزب اسلامگرای هست که مشترکاتی داره با جریان‌های اسلامگرا در افغانستان، و همچنین نقش خود ترکیه در داخل ناتو و روابط خوبی که فعلا ترکیه با روسیه، با ایران و پاکستان داره، این تمام این نکات ترکیه در موقف بسیار مناسب قرار میده تا ای که بتانه در این پروسه نقش مثبت را ایجاد بکنه. بنابراین روی از این بشه تو اندازه حساب کرد روی صحبت های آقای اردوغان.
ولی آریا آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر از باشنده های تخار میشنوید که از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستار تامین آتش بس شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
همانطور که پیشتر هم گفتم، باشنده های تخار از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا آتش بس کنند. به گفته این باشنده ها، جنگ و ناامنی زندگی مردم را متاثر ساخته و اکنون وقت آن رسیده که گروه طالبان دست از جنگ بکشند و به صلح بپیوندند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی گزارش را در این مورد از تخار فرستاده.
باشندگان ولایت تخار از طرف های درگیر می خواهند که با پاس فرارسیدن ماه مبارک رمضان در سرتاسر کشور آتش بس اعلان کنند و مشکلاتشان را از طریق مذاکرات حل نمایند. شریف الله و خیر محمد، دو تنی از باشندگان تخار، در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند:
مردم افغانستان آرزویشان رسیدن به صلح است، پس آتش بس بزرگترین راه و نوید خوبی برای صلح دائمی است.
آتش بس به شکل دائمی اعلان بکنن و هر دو طرف پابند باشن، در آتش بس هیچ نوع خشونتی باید وجود نداشته باشه.
بر اساس گفته های آنان که مردم طی 40 سال گذشته از اثر جنگ ها قربانی های زیادی را متحمل شدن و دیگر تحمل جنگ را ندارن و خواهان صلح و ثبات دائمی در کشور هستند. زبیح الله و غلام نبی، دو تنی از ساکنان شهر طالقان مرکز ولایت تخار، در پیوند با موضوع چنین گفتند:
ما با مخالفین مسلح دولت است که اگر واقعا به صلح اعتقاد دارند و اگر واقعا باورمند هستند و اگر واقعا این باور در وجودشان، در فکرشان و در ذهنشان وجود دارد که صلح یک امر خیر است، باید این صلح از آتش بس آغاز شود.
ما خوش هستیم که صلح و آرامی در افغانستان به آتش بسمونه. حمایت میکنیم از هر دو طرف، هم از مخالفین هم از دولت، آتش بس باید باشه.
آنان نقش عالمان دین، بزرگان قومی، جوانان و زنان را در تحقق صلح پایدار مؤثر دانسته و در زمان از تمام مردم خواستند تا در مناطقشان در زمینه آگاهی دهی فواید صلح و ثبات تلاش ورزند. فرشته و خیر نیسا، دو تنی از ساکنان شهر طالقان، در رابطه چنین گفتند:
موقت آتش بس نداشته باشند، بلکه یک آتش بس دائمی و عمومی را داشته باشند.
ما میخوایم آتش بس شوه، جنگ نشوه، در وطن ما و شما آرامی بیاید. کلگی زنا از گپ خوش میباشه که در وطن ما یک صلح آرامی بیاید.
باید یادآور شد که قبل از این نیز باشندگان برخی از ولایت‌های کشور با راه‌اندازی‌های نشست‌های متعدد از پروسه صلح بین الافغانی اعلام حمایت نموده بودند و در ضمن از طرف‌های درگیر جنگ خواسته بودند که به پیشواز ماه مبارک رمضان آتش بس سرتاسری را در کشور اعلام نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
تامین آتش بس خواسته باشنده های تخار که در گزارش شنیدید. تامین آتش بس خواست آمده اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی سل نیز بود که پس از 5 روز بس ها روز گذشته پایان یافت، اما برخی از سیاسیون و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشروی افغانستان در جرگه شرکت نکرده بودند. اکنون برخی از این تحریم کنندگان لوی جرگه مشورتی سل میگویند که جرگه نتایج در پی ندارد. فریدون خوزون، معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان، به این باور است که تمام موارد بحث شده در جرگه مشورتی سل تکراری بوده است. از سوی هم دسته انتخاباتی سل و اعتدال به رهبری محمد انیف اتمر میگوید این جرگه جز ضیای وقت و مصارف گزاف چیز در قبال نداشت. نورالله شایان جزئیات دارد.
یک روز پس از پایان جرگه مشورتی صلح، برخی از تحریم کنندگان این جرگه به قطعنامه آن خوشبین نیستند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی رئیس اجرایه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت تمامی موارد در شده قطعنامه تکراری است و به گفته وی باید این جرگه پس از توافقات صلح با طالبان برگزار می شد.
با نظرم که برخی طالبان میگویند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه از خاک این کشور علیه کشور دیگر استفاده نمی شود پیشرفت شده، اما اینکه چگونه در این باره معلومات دقیق ندارم.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، نیز به تازگی در گفتگوی با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح علی رغم تحمیل هزینه سنگین مالی بر مردم و ایجاد چند روز توقف در فعالیت‌های اقتصادی و دولتی دستاورد جدید برای کشور نداشته است. لوی جرگه مشورتی صلح روز جمعه با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای به شمول آتش بس فوری، آغاز گفتگوهای بین الافغانی، تبادله زندانیان، حفظ نیروهای امنیتی افغان و خروج هماهنگ قوای خارجی از افغانستان پایان یافت. بدان بالان طالبان روز جمعه با نشر اعلامیه لوی جرگه مشورتی صلح یک نشست فرمایشی خوانده، همه خواستهای این جرگه به شمول آتش بس و گفتگوهای رودارو با حکومت را رد کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، عبدالکریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح، 12 دسته انتخابات ریاست جمهوری و برخی دیگر از سیاسیون افغان لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. در این حال دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر میگوید قطعنامه این جرگه پروسه فعلی صلح را کمک نمیکند. قادرشاه، سخنگوی این دسته انتخاباتی:
آقای خلیلزاد در صحبت‌هایشان موقف تندی داشتن در قبال طالبا و از اونا خواستن که سلاح را بر زمین بگذارن، در حالی که طالبا با یک مدت محدود میخواین که نیروهای خارجی به مدت محدود افغانستان را ترک کنن. با توجه به این فاصله که بین نظریات طرف وجود داره، به نظر نمیرسه که این مذاکرات اونطوری که انتظار میره به یک نتیجه عاجل یعنی منجر شوه.
احمد ولی مسعود، یکی از نامزدان ریاست جمهوری و شامل دسته تحریم کنندگان، نیز میگوید رئیس جمهور از طریق جرگه صلح خواست تا این پروسه را در انحصار خود قرار دهد، اما مسئولان برگزاری جرگه مشورتی صلح گفتند مردم افغانستان صلح میخواهند و خواستهایشان در این باره در قطعنامه جرگه مشورتی صلح بازتابی یافت. سازمان ملل متحد و ناتو از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان حمایت کردند. رئیس جمهور غنی نیز به اشتراک کنندگان این جرگه اطمینان داد است تمامی فیصله های آنان عملی خواهد شد و همچنان اعلام کرد برای حسن نیت 175 زندانی طالبان آزاد خواهند شد.
یک تصویر 1000 سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تا دقایق دیگر دو برنامه هفته‌وار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود: حقیقت چیست و هوای تازه. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات گسترده علیه گروه داعش در ولایت کنر خبر می‌دهد. محمد زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت طی دو حمله هوایی در منطقه دیگلسر در ولسوالی چپدری ولایت بالای مراکز تعلیمی داعش نزدیک به 50 جنگجوی این گروه کشته شده. از سوی هم شمار از باشنده ها و اعضای شورای ولایتی کنر از فعالیت گروه داعش در برخی ولسوالی های ولایت ابراز نگرانی می کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا. بانکه هنوز هم نگرانی ها در پیوند به فعالیت گروه داعش در ولایت کنر وجود دارد، وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه حملات هوایی نیروهای مشترک تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در دو حمله هوایی نیروهای مشترک در ولسوالی چپدره ولایت کنر 43 جنگجوی داعش به شمول اتباعی ازبکستانی و پاکستانی این گروه کشته شدند.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان هر لحظه ما با تعقیب دست میارم، ما هیچ اجازه نمیتیم در هر جا که مرکز بگیرن و در هر جا که باشین یارم بین میبریم و محاولشن میکنیم. داریم ما روزانه داریم 24 ساعته داریم، ما یک ساعت هم انتظار نمیکشیم، ما کوشش میکنیم که در هر جا اینها گروپ های زیاد مراکز زیاد به دست ما بیایو. دیگه ما پشت دشمن ازی وطن لحظه به لحظه تلاش داریم.
آقای زبیر همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را در ولایت ننگرهار نیز علیه گروه داعش راه اندازی کرده که تلفات سنگین به اعضای این گروه وارد شده است. به گفته آقای زبیر حالا تعداد اندک افراد وابسته به گروه داعش در برخی ساحات ولسوالی اچین ننگرهار فعالیت دارند، اما عملیات علیه آنان ادامه دارد. پیش از این به دلیل فعالیت گروه داعش 300 خانواده از ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ولایت ننگرهار و حدود 3000 خانواده دیگر از ولسوالی چپدره ولایت کنر بیجا شدند. شماری از اعضای شورای ولایتی و باشنده های کنر نیز از فعالیت گروه داعش در برخی ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی می کنند. حاجی ملک شیرزمین یک عضو شورای ولایتی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر افراد وابسته به گروه داعش در 6 ولسوالی این ولایت فعالیت می کنند.
اگر سرکوب نشن، جلوگیری از اینشون، اونا سربازگیری میکنن و کسای خارجی هم وصل میشه و میخوای جغرافیای ولایت کنر استفاده کنه، در اینجا مراکز خود ایجاد کنه. این نگرانی مردم ما هست و نگرانی دولت هم هست.
شماری از باشنده های کنر نیز از فعالیت های جنگجویان داعش در این ولایت ابراز نگرانی می نمایند. گل رحمان و شمس دو تن از باشنده های کنر.
در این اواخر افراد وابسته به گروه داعش فعالیت هایشان را در ولسوالی چپدره آغاز کرده و خانه های مردم را نیز باتش کشیدند و برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کردند. خواست ما از دولت این است که به خاطر سرکوب داعش در این مناطق عملیات وسیع را آغاز نماید تا مردم زندگی راحت داشته باشند.
افراد وابسته به گروه داعش 5 سال قبل در شرق افغانستان بخصوص در ولایت ننگرهار تحرکاتشان را آغاز کردند و بعداً از فعالیت‌های این گروه در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان نیز گزارش‌ها به نشر رسید. تحرکات داعش در افغانستان نگرانی‌ها در سطح منطقه را نیز برانگیخت، اما حکومت این کشور گفته است که داعش شدیداً سرکوب شده و به کلی نابود خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده امریکا برخی از مافیات های مربوط به همکاری هسته‌ای ملکی ایران را تمدید کرده. این اقدام به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می دهد تا به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه بدهند. مقیم نایب جزئیات دارد.
امریکا از تمدید 5 مورد معافیت‌های مربوط به همکاری برخی از کشورها با برنامه هسته‌ای ملکی ایران خبر داده است. این گام به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد تا به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه بدهند. این معافیت برای 45 تا 90 روز تمدید شده است. بیش از این معافیت‌های مربوط به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران برای 180 روز تمدید شده بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است با تمدید 5 مورد معافیت برخی از کشورها میتوانند با کار با دستگاه انرژی هسته‌ای بوشهر، تأسیسات غنی‌سازی فاردو، مجتمع اتمی عراق و ریاکتورهای تحقیقاتی تهران ادامه دهند. با این حال این وزارت هشدار می‌دهد که اگر کشورها به توسعه تأسیسات بوشهر فراتر از موجودیت یک ریاکتور هسته‌ای کمک کنند، ممکن است بالایشان تأثیرات وضع شود. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن بر هر کشور دخیل در تجارت مواد طبیعی برای غنی‌سازی یورانیوم ایران و همچنان ذخیره آب سنگین این کشور اضافه از حد تعیین شده تحریم وضع خواهد. رد کرد. همزمان با این، وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلان کرد که دو مورد معافیت‌های مربوط به صادرات یورانیم غنی شده ایران را به پایان می‌رساند. یکی از این معافیت‌ها به ایران اجازه می‌داد تا آب سنگین اضافی خود را ذخیره کند. آب سنگین اضافی که در پروسه غنیسازی یورانیم در عمان تولید می شود. و معافیت دوم به ایران اجازه داد تا یورانیم غنی شده خود را با مواد خام کیک زرد یورانیم روسیه مبادله کند. این وزارت این را شدیدترین تحریم‌ها بالای رژیم ایران دانسته است. آمریکا پیشتر اعلان کرده بود که تمامی این معافیت‌ها امروز شنبه 4 می با پایان می‌رسد. واشنگتن فشارها بر حکومت ایران را به هدف تلاش برای پایان دادن فعالیت‌های مخرب تهران در منطقه افزایش داده است. اکنون احتمال دارد که کشورهایی که تاکنون با ایران همکار هستند از اقدام تازه واشنگتن در مورد تمدید 5 مورد معافیت استقبال کنند. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت این کشور باید با ادامه صادرات مواد نفتی و همچنان توسعه صادرات غیر نفتی علیه تعزیرات ایالات متحده استادگی کند.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
مقام ها می گویند در جریان جنگ و درگیری ده تن از طالبان مسلح و تازگی در ولایت های قندهار، زابل و اروزگان کشته شدند. معاون والی کنر از کشته شدن 49 جنگجوی داعش در این ولایت خبر می دهد. گل محمد بیدار گفت این تلفات به جنگجویان داعش دیروز جمعه در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی چپدره وارد شده است. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته است ترکیه خواهان صلح دائمی و عادلانه در افغانستان است. رجب طیب اردوغان و عبدالله عبدالله پس از چاشت دیروز در شهر استانبول دیدار کردند. جت‌های اردوی اسرائیل بر نوار غزه چند راکت شلیک کردند. به اساس گزارش‌ها و اظهارات مقام‌ها این حمله‌های راکتی پس از آن اجرا شدند که جنگجویان فلسطینی امروز به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. کوریای جنوبی از کوریای شمالی خواسته است تا از اقدامی که سبب تشدید تنش نظامی در شبه جزیره کوریا می شود دست بکشد. این خواست پس از آن مطرح می شود که گزارش شد پیونگ یانگ یک بار دیگر راکت شلیک کرده است. و تمام 143 سرنشین یک تیاره مسافربری چارتر شده در ایالت فلوریدا آمریکا که از خط نشست خارج شد و به دریا افتاد زنده هستند. این حادثه ناوقت دیروز در پایگاه هوایی نیروی دریایی در شهر جکسونویل رخ داد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
کرکت بورد افغانستان میگوید در 8 و 10 ماه جاری میلادی تیم کرکت این کشور با تیم اسکاتلند به میدان میرود. فرید هوتک سخنگوی این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان به اسکاتلند رسیده است. و میگوید تیم ملی کرکت افغانستان به اسکاتلند رفته. این تیم اول دو بازی پنجاوره را با اسکاتلند انجام میدهد و بعدا به ایرلند سفر میکند و آنجا هم دو بازی مشابه دارند. علاوه بر این رقابت های تیم ملی کرکت افغانستان در کشورهای یاد شده تمرینات نیز دارند. آقای هوتک میگوید که در بازی با اسکاتلند محمد نبی و راشد خان حضور ندارند. مسئولین ورزشی ولایت جوزجان میگویند رقابت های کانفو در این ولایت راندازی گردیده است. صدیق فائز رئیس تربیت بدنی این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت
مسابقه خوب فدراسیون و همکاری داری تربیت بدنی مسابقه گرفته بودند. اینا 22 جوره ورزشکارا بودند، 42 نفر. کانفوی ما یک کلاب در یک فدراسیون وجود دارد، هر کلاب 2 نفر 6 نفر هم وجود دارد. مسئول فعالیت های ورزشی کانفو هستند.
آقای فایز میگوید این رقابت ها به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان را اندازی شده که در پایان آن برای بازیکنان برتر تقدیرنامه ها هم داده می شود و تیم فوتبال ایران با تیم فوتبال عراق رویارویی می کند. بر اساس گزارش برخی وبسایت های جهانی ورزش، رقابت های فوتبال میان این دو کشور فردا یکشنبه در عراق برگزار می شود. رقابت های فوتبال میان تیم های ملی ایران و عراق ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز می شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینمواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً استر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرد که نمر با واکنش های جدی حقوقدانان و برخی سیاسیون روبرو شده است. قانون اساسی افغانستان گفته است دوره کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد. برای بحث بیشتر در این مورد با عبدالرؤوف هروی، منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. دکتر صاحب، اخیراً استر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرده، اما در قانون اساسی افغانستان گفته شده که مدت کاری رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. در کل چقدر فیصله استر محکمه با ماده‌ای که در قانون اساسی است در تضاد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و درود و سلام به همه شنوندگان رادیوی آزادی. فیصله استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان یک فیصله مطابق قانون اساسی افغانستان است. ماده 61 قانون اساسی این چنین میگه: وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. بنان قانونگذار اساسی 16 سال پیش به این فکر بود که امکان داره انتخابات برگزار نشه، پس رئیس جمهور تا وقتی که انتخابات برگزار نشه به وظیفه خود ادامه میده و در این حال قانونگذار اساسی هیچ فکر نمیکرد که ارگانهای مشخص که وظیفه برگزاری قانون انتخابات دارند از وظیفه خود شانه خالی کنند، وظیفه خود را در وقت و زمان مشخص انجام ندن، چون که در فقره بعدی این ماده آمده انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد که متاسفانه نشد. بله. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در 9 جدی 1397 اعلام کرد که تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است.
جناب هروی صاحب، دو نکته را شما مشاره کردین مطابق قانون اساسی. اولی که در سال پنجم در اول جوزا خاتمه پیدا میکنه، اما پس از انتخابات. بس. یعنی از یک بود بحث انتخابات در میان آمده، از بود دیگه 5 سالگی حکومت تکمیل میشه.
هیچ شک نیست که قانون اساسی چنین پیشبینی نمیکرد که ما زیادتر از 5 سال ادامه بدیم. هم ما پیشبینی نمیکرد که ولیسی جرگه کار خود زیادتر از 5 سال ادامه بده. اما مشکل اینجاست که بدیل چیست؟ چون انتخابات برگزار نشد، آیا بدیل از این حکومت موقت است؟ در حالی که حکومت موقت در هیچ جای قانون اساسی نماده جز شرایط خاص و وضعیت‌های خاص، وضعیت‌های اضطراری که در زمان مثلا استعفا یا عزل یا وفات رئیس جمهور، معاون اول، بعد از او مشران و جرگه، باز ولیسی جرگه، رئیس ولیسی جرگه، باز وزیر خارجه، همچون موارد پیش بینی کرده. پس ما چنین پیش بینی ما ندان اساسات قانون اساسی.
خیلی سبب این نقطه را اشاره میکنه، وقتی پیش بینی هم نشده، پس واضح گفته شده که 5 سالگی ادامه کار تکرار یا خلاف قانون اساسی نیست از دید شما؟
نه خیر، تا زمانی که انتخابات برگزار نشه
عهده‌های انتخاباتی به اساس قانون ماده 104 قانون انتخابات به وظیفه‌های خود ادامه میدن.
تأخیر انتخابات چقدر قانون اساسی را نقض کرده؟
بسیار زیاد، هر چی که بگن. مشروعیت نظام در حقیقت زیر سوال برده، به همین خاطر همه حقوقدان‌ها و ارگان‌های حراست کننده از قانون اساسی به جدن محکوم میکنند تأخیر انداختن انتخابات. باید انتخابات در وقت و زمانش برگزار میشد، نه تنها ریاست جمهوری، تمام انتخابات هفتگانه مندرج قانون اساسی افغانستان. اما امروز ما به یک امر واقع شده انجام شده قرار داریم که انتخابات به تأخیر افتاد. رای حل چیست؟ سه تا رای حل داره. یکی است که حکومت موقت به وجود بیاید، یا حکومت سرپرست به وجود بیاید، یا در یعنی اناشزم به وجود بیاید. بنان همه طرحهای غیر قانونی است و یگانه بدیل، هیچ بدیل قانونی نداره. پس منوال عادی که هست، حالت عادی که ادامه داشته باشه، همو به نفع کشور، به نفع مردم و به نفع نظام است. کل قانون اساسی میگه که باید ما سه قوه داشته باشیم، باید ما دولت داشته باشیم، باید خود یک رئیس جمهور داشته باشیم. بله، آیا شما یک نظام بدون رئیس جمهور تصور کرده میتونه؟
در فیصله در ارتباط به ریاست اجرایه مشخصا چیزی گفته نشده. حالا جایگاه ریاست اجرایه پس از اول جوزا چی خواهد بود؟
در رابطه با ریاست اجرایی به اساس قانون اساسی روی کار نیامده، بلکه ریاست اجرایی به اساس یک تفاهم نامه سیاسی بین دو رهبر برنده انتخابات به وجود آمده. بنابراین این یک از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است که با تفاهم هم دیگر به کار و وظیفه حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات آینده ادامه خواهند داد. و در این زمینه از ما هم کدام احاله، کدام یعنی استفسار نشده که ما جواب مشخص در این زمینه داشته باشیم. اما این را میگیم وقتی که سکوت اختیار کرده استر محکمه، ما هم در این زمینه سکوت اختیار میکنیم. به این معنا در سوال در خواست در رابطه با ریاست جمهوری بوده. قانون اساسی مشخصا در رابطه با ریاست جمهوری حکم واضح داره، اما در رابطه با ریاست اجرایی کدام حکم واضح و مشخص در قانون اساسی وجود نداره.
بله، یعنی پس از اول جوزا صلاحیت یا تصمیم به دست رئیس جمهور است که درباره جایگاه ریاست اجرایی چی تصمیم میگیره.
بر اساس تفاهم سیاسی آماده و اونها با همدیگر تفاهم دارند، هماهنگی خوب کارهای حکومت وحدت ملی به پیش میره و از ما طالع استفسار نشده، چون که ما صحبتی که بکنیم باید حتما به کمیسیون بیای و اعضای کمیسیون در روز زمینه نظر بدن و او ارزیابی بشه. بسیار مشکل است که ما و شما به طور مستقیم و بخش زنده بتانیم که همچون مسئله بیان کنیم، که کار آسان نیست. بنابراین اگر کدام ابهام به نظر میرسه و کسی میخواد که حکم مشخص بیاره، طوری که به مقام عالی استر محکمه احاله شده در تو با قانون اساس به ما احاله شده، بله. میتونیم که جواب مقنع به مردم ارائه کنیم.
بله، هروی صاحبان، چرا که شما اشاره کردین که فیصله استر محکمه مطابق قانون اساسی است و خلاف قانون اساسی نیست، اما بسیاری از حقوقدانا و بسیاری از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان دادن و این را یک تصمیم سیاسی و یک تصمیم غیر قانونی استر محکمه خواندن. نظر شما در این باره چیست؟
ما احترام داریم به تمام کاندیدای محترم انتخابات ریاست جمهوری و در این حال اونشان هم امو جزء خورد بعد از انتخابات نخوندن و اونها هم نظر خودشان است و نظرشان محترم است، اما ما از نگاه قانونی به این نظر هستیم که بدیل نظام انارشیزم است و ماده 61 قانون اساسی مشخصا گفته تا برگزاری انتخابات به کار خود ادامه میدن و قانونی هم هست و منافع و مصالح اولیای کشور هم در همین جا نهفته است، چون ما درد و رنج بی‌نظمی در افغانستان بسیار زیاد داریم. هیچ وقت ما حاضر نیستیم که دوباره برگردیم به عقب تقریبا 18 سال پیش.
بله، هروی صاحب، در صورتی که شما هم اشاره کردین که قانون اساسی 5 سال گفته و آن هم بعد از انتخابات، اما 5 سال هم در حال تکمیل شدن است و انتخابات هم برگزار نشده، آیا قانون اساسی در چنین یک حالت حکومت سرپرست یا حکومت موقت سفارش یا پیشنهاد کرده در قانون اساسی آمده؟
ما چنین نه حکومت موقت پیشنهاد شده، نه حکومت سرپرست. یگانه بخشی که داریم حکومت موجود است. حکومت موجود بنابر حکم شورای عالی استر محکمه که عالی ترین مقام برای تصمیم گیری در کشور می باشد در مسائل حقوقی حکم کردند و 6 نفر عضو شورای عالی استر محکمه و در به شمول رئیسشان امضا کردند، مورد احترام و قابل تقدیر هست و باید او مورد اجرا قرار بگیره. و ما رویه قضایی هم داریم، قبلا هم چنین عمل صورت گرفته بوده و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم چنین حکمی را قبلا استفتا شده بود و ما هم چنین حکمی از در کمیسیون صادر کرده بودیم که قابلا در شماره 1186 ما آمده که مکتوب از اداره امور به ما فرستاده شده بود و در او وقت گفتیم که ادامه کار ولو که بعد از مدت تعیین شده باشه قانونی هست و کمیسیون هم به این نظر است.
بله هروی صاحب، در نزدیک به 5 سالگی حکومت وحدت ملی چند ماده قانون اساسی نقض شده؟
نقض تا عدم تطبیق فرق میکنه. مثلا ما انتخابات در مجموع نسبت به انتخابات ما مشکلاتی داشتیم.
بله در کل نقض و عدم تطبیق چند ماده بوده؟
قانون اساسی افغانستان یک قانون مردم سالار است. ماده 4 قانون اساسی میگه که حاکمیت از آن مردم است که به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم آن را اعمال میکنند. به طور مستقیم ما انتخابات ولسی جرگه داشتیم، شورای ملی را داشتیم. متاسفانه شوراهای ولسوالی تا کنون برگزار نشده و عدم برگزاری انتخابات ولسوالی ها یک نقض صریح قانون اساسی است. به خاطری که اگر انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه، یک ثلث مشران و جرگه ناقص است. دو، اگر ما خواسته باشیم لوی جرگه را برگزار کنیم، لوی جرگه تا زمانی که انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه هم قانونیت پیدا نمیکنه.
در کل چند ماده گفته میتونین که یا تطبیق نشده یا نقض شده؟
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال گذشته گزارش مفصل ارائه کرده، در وبسایت کمیسیون وجود داره. ما در حدود 14 مورد تشخیص دادیم که اینها از تطبیق باز مانده. چرا باز مانده؟ به علت و عوامل مختلفی. کشور ما در حالت جنگ است، امنیت بسیار خراب است.
14 مورد تنها در یک سال بوده یا از آغاز حکومت وحدت ملی؟
از آغاز حکومت جناب آقای کرزی. یعنی بسیار مسائل هست که در این حکومت به وجود نیامده، بلکه از اول بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1382 تا کنون هم ادامه داره. مثلا که انتخابات ولسوالی ها رو به شما نام گرفتم، انتخابات شاروالی ها، انتخابات مجالس شاروالی، انتخابات قریه ها.
یعنی در کل حکومت قبلی هم تطبیق نشده و در حکومت فعلی هم.
بله، یا اراده سیاسی نبوده که تطبیق بشه و یا مثلا امثال از این موارد در قانون اساسی هست. اما چیزهایی که تطبیق شده بسیار زیاد است، گراف تطبیق شده قانون اساسی بسیار زیاد است، مسائلی که تطبیق نشده بسیار محدود است و ناچیز است. در حدود مثلا گفته میتونیم که نسبت به کل قانون اساسی 2% است.
خیلی تشکر هروی سرپزی که به برنامه تشریف آوردید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. به تاریخ 2 ثور در مرکز شهر ننگرهار جلال آباد برنامه به نام وطندار راه اندازی کردید که در آن جوانان 16 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. در این برنامه خواهید شنید که هدف و انگیزه راه اندازی این برنامه چی بوده است و در مورد کدام موضوعات بحث صورت گرفت. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم می کنم.
در ولایت ننگرهار جوانان 16 ولایت با هم گرد آمده بودند تا به خاطر از بین بردن تعصب و همپذیری نشسته داشته و صحبت نمایند. این پروگرام از طرف اداره مستقل ارگانهای محلی برنامه حمایت مردمی راه اندازی شده بود که در ریاست امور سرحدات و قبایل افتتاح گردید. سخنرانان راه اندازی این پروگرام را تقدیر کردند و اظهار خرسندی نمودند که در چنین مرحله حساس جوانان به خاطر مشارکت ملی و همپذیری کار کنند. در این پروگرام 3 روزه جوانان در مورد ولایت خود پرزنتیشن را نمودند، مشاعره و بحث ها داشتند، از جاهای تاریخی شهر جلال آباد دیدن کردند و در روز 3 به ولسوالی کوت ننگرهار سفر کردند. احمد زیا سروری، یک اشتراک کننده این پروگرام از ولایت غزنی، در مورد این برنامه چنین گفت:
ما در اینجا خیلی چیزای جدید و همچنان با دوستای جدید از تمام ولایت آشنا شدیم. جوانای بسیار توانا با درایت و با فرهنگ بالا. قبلا دی ذهنیت بودم که فکر میکردم تنها ولایتی که در تحصیلات و در تعلیم و تربیه بیشتر دسترسی دارن، خود توانایشان ظرفیتاشان بالاتر بود، ولی حالی که میبینیم تمام جوانان افغانستان الحمدلله رشد کرده، کلشان با ذهنیت های بالاست، با درک بالا، با علمیت بالا، همگیشان با احساس وطن دوستی و همچنان در یک راه و به طرف دیدگاه صلح نگری و آینده نگری و همچنان از بین بردن تعصب کلشان به می هدف تلاش میکنن و خیلی ذهنیتشان آماده ازی است که با هم بشینن، چیز را بیاموزن و وطن خود آباد کنن.
مسئول پروگرام حمایت مردمی علاءالدین رحیق میگوید اولین پروگرام وطندار را در ولایت بلخ آغاز کردیم و دوم آن در ولایت ننگرهار بود و یفزود هدف از راه اندازی این پروگرام گرد همایی جوانان افغان به خاطر حل مشکلات آنها می باشد.
اول همدیگر پذیری بود. بین معنی که تفاوت‌هایی که ما چی از نگاه لهجه داریم، چی از لحاظ عقاید داریم، چی از لحاظ ساختمان داریم، چی از لحاظ جغرافیای خود داریم، این ای تفاوت‌ها هرگز مانع همدیگر پذیری می باشد. یعنی علت اساسی یکی از بخشای ما اینمی همدیگر پذیری بود. دومین نکته ما این بود که جوانا احساس بکنن که تمام 34 ولایت افغانستان 34 خانی از این هاست. ننگرهار یکی از جمله خانه های 34 از این هاست که اینا آمدن. بحث بالا بردن احساس امو ملیتی یا احساس وطنداری بود. و سومین نکته که ما داشتیم بحث از این بود که ما چطور میتونیم تقارن به وجود بیارن که جوانا با همدیگر در این چند روز افغانستان واحدی را تمثیل کردن.
رئیس جامعه فکری دریز عباسین بهیر پروگرام وطندار را مفید خوانده می گوید در چنین برنامه ها باید کوشید در قدم اول زونهایی که از هم فاصله زیاد دارند با هم وصل گردد.
چنین برنامه های در متحد ساختن اقوام و ملت ها در افغانستان بسیار مفید واقع می شود. اگر افغانستان را نظر به زونها تقسیم بندی کنیم، زونهایی که از هم فاصله زیاد دارند باید در نظر گرفته شوند و اولانها را با هم وصل کنیم. موضوع مهم دیگر که باید در آجنده جا داده شود این است که باید به همه احساس مالکیت داده شود و همه این را احساس کنند که هر گوشه افغانستان از آنهاست و به این شکل فاصله هایی که ایجاد شده است از بین برود.
به نظر احمد ضیا سروری این برنامه ها سبب می شود که بین جوانان و اقشار مختلف جامعه همدیگر پذیری به میان آید و این برنامه باید ادامه پیدا کند.
تا که جوانان سفر نکرده، ندیده، با جوانان دیگه، با ذهنیت‌های دیگه آشنا نشده، هیچگاه همپذیری صورت نمیگیره. این همی رابط است، نشست هاست، رفت و آمد جوان هاست که میشینن، با هم گپ میزنن، اختلاط میکنن. این همی باعث میشه که رسم و رسوم و فرهنگ و عنانات دیگه شهرها، دیگه ولایت‌ها را بفهمن و باعث اتحاد و همگروی شوند.
یکی از فعالان مدنی ننگرهار و رهنمای جوانان این پروگرام شیرین آقا جهانگیر میگوید در این گونه برنامه ها باید جوانان به جای موضوعات پیش و پا افتاده روی موضوعات مهم تمرکز کنند.
پرزنتیشن را چه طرحی و زما به نظر اما کپی پیست شیانو
طرحی را که آماده کرده بودند کپی پیست بود. افغانستان خانه مشترک همه ماست، چون فرهنگ، رسوم و عنانات ما یکی است. مهم این است تا کسانی که از فاریاب اشتراک کردند باید در مورد فرصت‌هایی که در ننگرهار برای جوانان وجود دارد بدانند. باید با آنها معلومات داده شود که در این ولایت چی است که تمام افغانستان از آن استفاده کرده می تواند. در این ولایت کدام نوع تهدیدات وجود دارد که ولایت دیگر نیز از آن آسیب دیدن. این گونه موضوعات باید به جوانان گفته شود.
دغسی مسائل باید جوانان را تپمخ که خودشی.
در افغانستان بسیاری از برنامه‌های آموزشی بعد از ختم آن دوباره تعقیب نمی‌شود. ساحل منگل یکی از باشندگان ولایت پکتیا که 6 ماه قبل در اولین برنامه وطندار اشتراک کرده بود می‌گوید این گونه برنامه‌ها نباید برای چند روز و یا یک جلسه محدود شود، بلکه کوشش شود تا به صورت دوامدار کارهای دیگری به آنها سپرده شود تا بعداً انجام دهند.
جوانان چه پدی برنامه که گردون کرده و
جوانانی که در این برنامه ها اشتراک کرده بودند آماده این بودند که کارهای دیگری را نیز در عمل انجام دهند، اما این جوانان در عمل هیچ کاری را انجام ندادند و نه هم در برنامه های دیگر از آنها دعوت شد و در هیچ بخش از فکر آنها استفاده نشد. پیشنهاد من این است که این برنامه ها نباید برای چند روز و چند جلسه محدود شود، چون این برنامه ها و ورکشاپ ها برای این است تا از آن خوب استفاده کرد و این برنامه ها را ادامه داد. همچنان پیشنهاد دارم به کسانی که در دو برنامه وطندار اشتراک کرده بودند، باید این برنامه ها را طور عملی وسعت داده و ادامه بدهند.
مسئول برنامه وطندار علاءالدین رحیق در جواب آقای منگل می گوید این پروگرام در آینده نیز ادامه خواهد داشت و کوشش می کند تا جوانان را بعد از پایان این پروگرام تشویق کند که به خاطر از بین بردن تعصب و نفرت کار کنند.
بعد از اینکه این سه روز پروگرامر با محتوای اصلیش که هم دیگر پذیری بود و دوری از نفاق اینا بود، اینا به دست آوردن به ولایات خود می روند. به اینا بعضی از پروژه ها، بعضی از فعالیت های ولنتیر داده میشه تا که اینا از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق سخنرانی ها، از طریق کنفرانس ها، از طریق سیمینار ها، از طریق بعضی مجلات، از طریق هر نوع فعالیتی که اینا دارن، اینمی حس همدیگر پذیری، حس واحد بودن افغانستان، حس بدی بودن جنگ، حس بدی بودن نفاق و کانفلیکتر به دیگران انتقال بدن تا ای که در کل افغانستان فردا به طرف یک افغانستان واحد، مردم واحد، ملت واحد و منافع واحدی سمت سو پیدا کنند.
در برنامه وطندار روی کدام مسائل بحث شد؟ با یک جا شدن و نشستن جوانان ولایات مختلف افغانستان با هم در از بین بردن تعصب و نفرت تا چه حد مفید خواهد بود. رویا معدومی با همکار ما همایون هیبات که در این برنامه اشتراک کرده بود مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم.
خب در برنامه‌ای که شما اشتراک کرده بودین، البته برنامه وطندار، بیشتر روی کدام موضوعات بحث شد؟
این برنامه 3 روز دوام پیدا کرد. در این 3 روز، روز اولش افتتاح برنامه بود که به شمول والی ننګرهار، بعضی از مقامات و مسئولان برنامه وطندار در آغازین برنامه وطندار سخنرانی کردند و اظهار خرسندی کردند که این قسم یک پروگرام در ولایت ننګرهار برگزار میشه و جوانان 16 ولایت میان روی مسائل یک دیگر پذیری و مبارزه علیه تعصب با هم دیگر کار میکنند. در این پروگرام بعد از این شایره صورت گرفت، بعضی از پروگراما و لکچرها داشتیم که او لکچرها در رابطه با پذیرفتن یک دیگر و مبارزه علیه تعصب در افغانستان بود. بعدا همی جوانان 16 ولایت در جاهای تاریخی جلال آباد گشتن و همچنان یک سفر به ولسوالی کوت ولایت ننګرهار داشتن.
میشه بگوین که هدف از رفتن یا سفر جوانان به ولسوالی کوت ننګرهار چی بود؟
گپ سخنی که با مسئولان ای پروگرام ما داشتیم و همچنان از نزدیک دیدیم، هدف برنامه ای بود که امی تعصبات و مسائل قومی که حال در افغانستان وجود دارد ای کاهش یابد و ای جوانان بتانند با هم یک جا بشینند، مشکلات را که در ای رابطه دارند و یا فکر و نظری که دارند او را با هم شریک بسازند. و سفری که به ولسوالی کوت جوانان 16 ولایت داشتند، یک ولسوالی کوت طبیعت بسیار زیبا دارد، در نزدیکی سفیدکو موقع دارد. گپ دوم و اصلی بود که کوت ولسوالی بود که در طی چند سال اخیر مردمش بسیار مشکلات را از بابت نامنی و جنگ دیدن. قصه هایی که اونا داشتن بسیار دردآور بود. مثلا یک کسی را پیش خانم خود، در پیش طفل خود حلال کرده بودن. با امی جوانان جاهای نشان داده شد که اونجا مردم حلال شده بودن. مکاتب بودن که توسط مرمی ها سوراخ سوراخ شده بودن. یعنی همه جوانانی که اونجا رفته بودن دیدن و برای همه ایشان ایمای تاسف بود که این قسم قصه های دردآوری وجود دارد.
به نظرتون این قسم برنامه ها روی ذهنیت جوانان چی تأثیرات میتونه داشته باشه؟
خب تأثیر خو حتما دارد. یک نقطه که وجود داشتی بود که باید ای پروگرام ها یا برنامه ها در محدوده چند روز یا یک جلسه و دو جلسه نباشد، باید ای دوامدار باشد و ای جوانانی که در ای برنامه ها اشتراک میکنن باید عملا کار کنن، عملا او پیامی را که اینا از ننګرهار میبرن به بدخشان، به تخار، به سمنگان، به غزنی یا خوست، اینا بتواند امو درد دل مردم ننګرهار را، امو پیام مردم ننګرهار را، امو احساس خوبی را که اینا به ای جوانا دادن، ای را به مردم ولایت خود هم برسانن و اینا بتانن در این عرصه کار کنند تا اینا بیان بجای فصل کردن کار وصل کردن را شروع کنند و همگی به خاطر این کوشش کنند که در این جغرافیه که اینا زندگی میکنند زندگی خوبی داشته باشند، نه که یکدیگر خود را نفی کنند، علیه یکدیگر بخیزند، تعصب کنند، حقوق یکدیگر را پایمال کنند، بلکه تا اینا به این مرحله برسند که زندگی خوب و خوش و با حقوق برابر در این جغرافیه داشته باشد.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
چشم یارانی مادر افغانی، قلب پر در دست نبردم زیاد، خواهر خوبم دختر افغانی، عشق چشم صدری بوسم